اول بخونم بعد نیت بکنیم. دلمون نرم بشه به قرآن. قرآن اگر دارید صفحه 502 سوره مبارک احقاف آیات 1-6. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حمیم. تنزیل الكتاب من الله العزیز الحکیم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهل كعبهم أجمعين. إياد كوني بهمي وجود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها به عدد ما احاط به علمک. هدیه به محضر نورانی مادرمون خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها، اهل بیت علیهم السلام. الهی که این جلسه ما دل داغدار آقا امام زمان علیه السلام رو شاد بکنه. ایام شهادت آقا امام سجاد علیه السلام هست. الهی که آقا اعظم راضی باشن، همونطوری که خودشون ادامه دهنده راه کربلا بودن، ما هم بتونیم به اندازه خودمون ادامه دهنده راه امام حسین باشیم. صلوات بفرستیم. خدا رو شاکرم از این توفیق که عنایت فرمود بتونیم یه بار دیگه دور هم جمع بشیم سر سفره اهل بیت علیهم السلام با یه درس قرآن و انشاءالله با عنایت مولامون از خدا درس بگیریم برای این که به سعادت دنیا آخرت برسیم انشاءالله. سوره‌ای که انشالله قراره تو این چند روز که تا دوشنبه انشالله در خدمتون هستیم در محضرش باشیم، سوره احقاف هست. چرا این سوره انتخاب شد؟ اولا که خودشون انتخاب میکنن، ما کاری نیست. یه کتاب من دارم، تدبر در قرآن، مال آقای الهی زاده است، حوامیم سبعه. یعنی ما 7 سوره داریم توی قرآن، اولش چی داره؟ حامیم داره. ما از این 7 سوره 6 تاشو خونده بودیم خدا رو شو، مونده بود سوره احقاف. و سوره احقاف بسیار مباحث کاربردی داره توی بحث خانواده، چون فرموده بودن سبک زندگی گفته بشه و نیاز هست. ما خب صبح چون کفران برنامه داریم، کفران همسرداری مبحثش اینجا، چون نمیخوایم مباحث تکراری بشه و عزیزانی که توی کانال هستن بالاخره مباحث رو پیگیری میکنن، سوره های بیشتری بتونیم با هم بخونیم، ما سوره احقاف رو انشالله اینجا داریم تو این چند روز با موضوع بحث خانواده و نقش افراد خانواده در تکامل معنوی انسان. چرا این موضوع انتخاب شده؟ برای اینکه الان من به عنوان کسی که با خانم ها درگیر هست، یعنی مخاطبی دارم که مدام داره سوال میپرسه، این سوالات وقتی جمع‌بندی میشه بیشترشون چی هست؟ بیشترشون حول محور خانواده است. حالا یکی با همسرش مشکل داره که اون تو مباحث همسرداری مفصل بحث میشه روش، یکی هم هست با فرزند مشکل داره، یکی با پدر مادر مشکل داره. یعنی این خانوادگی بودن اسلام، یعنی چون اسلام بر مبنای خانواده است، اسلام به هیچ عنوان زندگی که خانواده محور نباشه رو دوست نداره. حالا شما الان وقتی میبینید وارد جامعه میشید که متاسفانه شیاطین خیلی جولان پیدا کردن، جا باز شده براشون، نفوذ کردن و اونها دارن قانون زندگی و متد زندگی و سبک زندگی روز دنیا رو به مردم دیکته میکنن، عموم زندگی ها رفته به سمت چی؟ زندگی های مجردی، زندگی هایی که دیگه من نمیتونم اینا رو تحمل کنم، میرم برای خودم خونه میگیرم و جدا میشم و برای خودم راحت میخوام زندگی بکنم. حتی شما یه فلشبک بزنید توی ذهنتون به 30 سال قبل همین شهر خودتون، به 40 سال قبل همین شهر، به 50 سال قبل همین شهر، خونه ها بزرگ بود، دور تا دور اتاق اتاق، بعد مردم با هم زندگی میکردن. الان چجوری شده؟ الان شما میخوای بری خونه بگیری، اون طرفی که داره میفروشه میخواد تعریف کنه از این خونه، میگه مستقله. یعنی یه صفتی گذاشتیم روی خونه ها به عنوان یه خوبی، در صورتی که وقتی ما میایم توی نظام توحیدی اسلام و قرآن و اون مبانی دینیمون وارد فضایی میشیم که خدا اونجا حکمرانی میکنه، میبینیم که خدا زندگی جمعی رو دوست داره. حالا این باید فلسفهش فهمیده بشه. وقتی فلسفهش فهمیده میشه، اون وقت میفهمیم که ما چقدر اشتباه عمل کردیم، بعد الان خودمون داریم چوبشو میخوریم. الان 3 نفر آدم توی خونه دارن زندگی میکنن، تحمل همو ندارن. قبلا 20 نفر آدم توی خونه زندگی میکرد، 30 نفر توی خونه زندگی میکرد و واقعا هم زندگی میکردن، یعنی اینقدر اعصابشون خورد نبود، اینقدر مریضی های روحی نبود، اینقدر داغون نبودن همه. خب دلیلش چیه به نظر شما؟ اینا باید توی مبانی توحیدی برای ما جا بیفته تا پاسخگوی چی باشه؟ سوالات ما باشه توی زندگی. ببینید الان همین الان من تو همین جلسه بخوام بگم آقا هر کی هر مشکلی داره بگه، 1000 تا سوال از توش در میان، از همین جلسه چند نفری ما، که من باید با همسرم چیکار کنم، با بچه‌م چیکار کنم، با همسایه‌م چیکار کنم، با ننه بابام چیکار کنم. همه سوالشون همینه دیگه. چرا؟ چون ما یه زندگی خانواده محور داریم تو اسلام، نخواستیم بریم که دور از جون همه این جمع ازدواج نکنیم، بریم برای خودمون یه خونه مجردی بگیریم با 1000 مفاسد و کثافت‌کاری‌هایی که شیطان درست کرده توی عالم، به عنوان یه زندگی متمدن داره جا می‌زنه اینو. یعنی میگه با کلاسه، این رفته برای خودش تنها داره فلان شهر زندگی میکنه، دختر مجرد. اصلا یه همچی چیزی تو اسلام نیست و متاسفانه خیلی زیاد داره دیده میشه و بچه مذهبی همون خیلی دارن کشته میشن به این سمت. و من یه جای دبیرستانی تدریس میکردم، یکی از بچه ها اومد گفتش که من فقط منتظرم 18 سالم بشه از این خونه برم بیرون. و بری کجا؟ ببین شیطان اومده یه چیزی رو زینت داده که تو میتونی اینجوری بهترین زندگی رو داشته باشی، هیچکی بالا سرت نباشه بگه این کارو کن اون کارو بکن، راحت باشی. اون لاابالی بودن و خط قرمز نداشتن و درگیر کسی نبودن رو شیطان چی جلوه داده؟ بهترین مدل زندگی جلوه داده. حالا من از شما سوال میکنم، ما صبح تا شب با اهالی خانه درگیر باشیم بهتره یا اصلا خانواده نداشته باشیم؟ کدومش بهتره؟ درگیر باشیم بهتره، باور کنیم. چرا؟ چون فلسفه وجود خانواده امتحان پس دادنیه که جوابش صبره. خدا فرموده و بشر صابرین، خدا فرموده و بشر صابرین، یعنی قرار افراد خانواده تو رو به خدا برسونن. تو اگه تنها زندگی بکنی به هیچ مدل از این تکاملی که خدا توی زندگی خانوادگی قرار داده نمیرسی. حالا ما این مبحث رو انشالله میخواییم با بن سوره احقاف باز بکنیم اینجا تو این 4-5 روز. البته خیلی زمان کمی هست برای گفتن سوره احقاف، ولی هر چقدر که روزیمون باشه، هر چی رزقمون باشه، خدا روزیمون بکنه. خدا روشش توی بیان قرآن اینو بدونید، همیشه مسئله محور نیست، مبنا محوره. یعنی چی؟ یعنی از ریشه مسائل رو مطرح میکنه. کاری نداره حالا شما تک تکتون سوالاتتون چی هست تو جزئیات، چون ممکنه یکی یه پدر مادری داشته باشه که 180 درجه با پدر مادر اون یکی فرق بکنه، ولی یه جوری جواب میده توی قرآن که جواب همه از توش در میاد. ریشه‌ای صحبت میکنه خدا، کلی صحبت میکنه، و اون قانون رو ما باید یاد بگیریم. قانون محور قرآن. بارها و بارها و بارها شده افراد اومدن سر جلسه هی خواستن سوال بپرسن، من خواهش کردم ازشون تو رو خدا صبر کنی سوره تموم بشه، من مطمئنم شما پاسخ سوالتون میگین هر چیزی که هست. من اصلا نشینم هنوز سوالو، هر چیزی واقعا اعتقاد دارم به اینا، واقعا اعتقاد دارم به این که خود سوره پاسخ سوال شما رو میده. اگر نداد اون وقت شما بیا کلی بگو مشکلی چیست، من با دوباره کلی بهت بگم. باز وارد جزئیات نمیتونیم بشیم. چرا نمیتونیم وارد جزئیات بشیم به نظرتون؟ یعنی شما به اینجا بشینیم مثلا بگی که من شوهرم اینجوریه 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 اینجوریه، بچه‌م اینجوریه اینجوریه اینجوریه، بابا ننم اینجوریه، یعنی شرایط زندگیم اینجوریه، حالا چیکار کنم؟ نمیتونیم اینقدر جزئی وارد بحث بشیم. میدونید چرا؟ چون پاسخگویی به مسائل جزئی نوعی از علم رو میطلبه که هیچ کس جز خدا نداره. میدونید چرا؟ چون دلیل رفتار اون شخص مقابل شما خیلی مهمه برای خدا. دلیل رفتارش، نه صرفا خود رفتار. خب شما از کجا میدونید دلیل رفتار این چیه؟ من یه مثال برای شما بزنم. بعضی از اشخاص هستن یه نوعی از اختلال کروموزومی دارن، یه هوی قاطی میکنن بعضی موقع، ژنتیکیه، جز صفات، جز خصوصیات درونیشون هست. خب یکی هم هست این اختلال کروموزومی رو نداره، اختیارن قاطی میکنه. خب یکی دست خودش نیست قاطی میکنه، یکی اختیارن قاطی میکنه، رو نفسش کار نکرده، هی عصبانی شده داد زده، این نفس چی شده؟ وحشی شده، تا عصبانی میشه دیگه به خودش اجازه میده هر جا هست داد بزن یا هر حرفی رو بزنه. ظاهراً دو نفر یه کارو دارن انجام میدن. من مثال بزنم، افرادی که تو جبهه بودن موجی میشدن یه موقعی اینطوری ناخودآگاه قاطی میکرد، بعدش هم اصلا یادش نمیاد چیکار کرده، چه حرفی زده، چه رفتاری نشون داده. اما دلیل اعمال برای خدا خیلی مهمه. دو نفر هستن نماز نمیخونن، اما یکیشون تنبل نمیخونه، یکیشون ننه بابا سختگیری کردن این از دین زده شده نمیخونه. متوجه شدین؟ دلیلش خیلی فرق میکنه، ولی شما خبر داری برای چیه؟ نمیدونی. شما الان خبر داری که فلانی فلان مشکل کروموزومی رو داره، دارین رفتار رو نشون میده؟ فلانه تو بچگیش یه اتفاقی افتاده، اصلا شماها روحتون هم خبر نداره، خودش هم حتی نمیدونه تو بچگی اون اتفاق که افتاده تأثیر گذاشته تو رفتار بزرگیش. هیچ کی خبر نداره، حتی خودش هم خبر نداره. خب اینو شما چجوری میخوای قضاوت بکنی؟ شما قضاوت نتونی بکنی، نمیتونی راهکار بدی. حالا کی میتونه قضاوت کنه جز خدا؟ من به خاطر همینه که به خانما التماس میکنم، میگم تو رو خدا هی نشینید بگید که من زندگیم اینجوریه 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 اینجوریه. بابا من علمی ندارم نسبت به شرایط جزئی زندگی شما. شما میدونستین همسر شما یه رفتاری انجام میده تو لحظه، بستگی به تعداد کروموزوم هایی داره که از مادر گرفته و از پدر گرفته، از کدوم یکیشون گرفته.
تو چه محیطی بزرگ شده؟ بچگیش کجا بوده؟ تو چه اقلیمی بزرگ شده؟ آب و هوا چه جوری بوده؟ بعد رفته مدرسه، معلمش کی بوده؟ چون تاثیرگذار، اون افرادی که تاثیرگذارن توی زندگی، نقش دارن توی آینده افراد. هم شاگردی های این دوستانش کیا بودن؟ میگن پسر نوح با بدان بنشست، خاندان نبوتش گم شد، بالاخره تاثیر داره دیگه. هم نشین انسان تاثیر داره تو رفتار انسان. چند تا فاکتور شد الان تازه اینا همه ظاهریه، چون یه مسائل باطنی هم وجود داره که اونا صفحه آخر سوره احقاف هست. من نمیدونم الان اشاره بکنم یا بذارم همون موقع. خود نیروی حجمه شیاطین دوباره تأثیر داره توی رفتار افراد که اصلا دیده نمیشه. این دیگه ممکنه یه شخصی تحت تأثیر نیروهای شیطانی قرار گرفته باشه، بعضی از اعمال رو انجام بده. حالا اینا به نظر شما دلایلش برای خدا فرق نمیکنه؟ یکسان همش؟ زمین تا آسمون فرق میکنه. خب شما چجوری میخوای الان راهکار جزئی بگیری وقتی هیچ کس جز خدا علمی نداره نسبت به جزئیات شما؟ پس شما دنبال راهکار جزئی نباشید عزیزان من. سوره احقاف با مبانی توحیدی انشالله قرار همه این مسائل رو حل بکنه. ما مبنای توحیدمون، نگاهمون به خدا اگر درست بشه، ارتباطمون با خدا اگر اصلاح بشه، درست اتفاق بیفته، اصلا تمام این مسائل مشکل بودن خودش رو از دست میده. یعنی شما دیگه اسمش رو مشکل نمیذاری، اسمش رو چی میذاری؟ سوال امتحان. سوال امتحان به ذات ظلمه؟ نیست دیگه، ظلم نیست که، امتحان گرفتن ظلمه؟ بابا خودت داری رشد میکنی، خودت اگه قبول بشی میری چی؟ میری کلاس بعدی. یه سوال دیگه میکنم وارد سوره بشیم، چون میخوام مبنایی حل بشه قضیه، نگاهمون درست باشه. کسی که زیاد امتحان میده بدبخته از نظر شما نسبت به کسی که کمتر امتحان میده توی زندگیش؟ امتحان درسی رو در نظر بگیریم. مثلا یه نفر 5 تا کلاس درس خونده، 5 تا کلاس امتحان داده، رفته اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، چون تا امتحان نده قبول نشه که نمیذارن بره کلاس بالاتر. بعد یکی تعداد امتحانای خیلی بیشتری داده، رفته تا دیپلم. یکی امتحان دیگه خیلی بیشتر داده، رفته دانشگاه، رفته حوزه علمیه یا مثلا مراکز علمی، امتحانات بیشتری داره یا اصلا کلاسای غیر رسمی خونده. الان کسی که کلاسای برفرض هنری هم که میره آخرش یه امتحانی میگیرن مدرک میدن، درسته؟ خب یکی هم هست هیچ کدوم این امتحانا رو نداده. حالا شما میشید اینجا قضاوت میکنید، میگید که آره اونی که امتحان زیاد داده بدبخته، بیچاره است، الهی بمیرم چقدر امتحان داده تو زندگیش، دلتون میسوزه. اگه بچه هاتون نفرستید مدرسه، اینا رو مگه هر روز ازشون امتحان نمیگیرن؟ هفته یه بار حداقل میگیرن دیگه، آخر ترمم که هیچی. بچه شما حتی اگر گریه هم بکنه شما میگیر باید بری امتحانتو بدی تا قبول بشی، تمام بشه بره، درسته؟ یا میگی نه حالا چون گریه کردی اشکال نداره، من میرم صحبت میکنم ازت امتحان نگیرن. و امتحان نگیرن نمیتونه بره پله بعدی، بعد سال بعدم بیاد دوباره همین درس ها رو بخونه. شما از رکود خوشت نمیاد فطرتاً، چون از درجا زدن خوشت نمیاد، بچه تو هر جور شده مجبور میکنی با گریه با هر بدبختی که شده بره امتحانشو بده تا اون پله رو رد کنه بره پله بالاتر. حالا ممکنه سال دیگه دوباره موقع امتحان چیکار کنه؟ دوباره گریه کنه. ولی شما به چشم یه آدم مظلوم بدبخت مصیبت دیده با او رفتار میکنی؟ یا نه میشینی باهاش صحبت میکنی میگی مامان جون شما داری یه سختی رو میکشی برای امتحان دادن، ولی عوضش چیزهای بالاتری دریافت میکنی، پاداشهایی قراره به شما داده بشه. به خاطر چی؟ به خاطر کشیدن سختی امتحان، که اگر اون امتحان رو ندی هیچ وقت اون پاداشها رو دریافت نمی کنی. خب حالا یکی هست توی زندگیش هم امتحان شوهر داره پس میده، هم امتحان فرزند داره پس میده، هم پدر مادر درستابی نداره، هم همسایه ها اذیتش میکنن، هم رفته سر کار مثلا پول در بیاره یکم مشکلاتش حل بشه، اونجا هم پوستشو کندن. آره. بعد برمیگرده میگه بدبخت‌تر از من کسی نیست. بابا تو داری امتحان پس میدی. بعد اصلا شما میدونید خدا توی قرآن اون افرادی رو که کافر هستن رها میکنه، امتحانشون نمیکنه اصلا. میدونید چرا؟ چون امتحان کنه اینا میرن بالا، اینا رشد میکنن. خدا کسی رو که دوست داره امتحان میکنه. مثل شمایی که اون بچه‌ای رو که دوست داری میذاری بره مدرسه درس بخونه، امتحان بده. اگه امتحان دادن بد بود، توی مادر با این عشقی که نسبت به فرزندت داری اجازه نمیدادی کسی از بچت امتحان بگیره. ولی الان دو دستی میری بچت رو تقدیم میکنی به افرادی که ازش امتحان بگیرن. درسته؟ خودت هم هی تشویقش میکنی و همه چی رو براش فراهم میکنی که این امتحان دادنه انجام بشه. پس ما اگر از زیر بار امتحانات الهی در بریم، تمام سیستم توحیدی خدا برای رشد و تکامل انسان همینه، امتحان دادن. اگر ما از زیر بار امتحان دادن در بریم، تهش که قرار این دنیای ما به زودی تموم بشه که الان آیش میان، چی برای ما مونده؟ مثل کسی که هوش و استعداد خیلی خوبی داشته، امکانات خوبی داشته، ولی گفته من حوصله ندارم برم مدرسه و درس نخونده و بی‌سواد بوده، الان میخواد اسم و فامیل خودش هم که بنویسه آویزون دیگران. خوبه اینجوری؟ کسی که امتحانات الهی رو حاضر نباشه پس بده، روش نمی کنه، تو کوچکترین مسائل زندگی آویزون دیگران. چرا؟ چون هیچی بلد نیست. حالا امتحان بیشتر بدیم بهتر یا کمتر؟ خب پس یه مسئله خیلی مهم حل شده امروز. آره؟ اینجوری که خدا میگه، اینجوری که خدا میگه
مهم بود که چجوری امتحانها
رو
پس بدیم.
آها خب، حالا جوابش تو سوره احقافه. حالا امتحانو چجوری پس بدیم که قبول بشیم بریم پله بالاتر و رشد اتفاق بیفته؟ اون رشدی که قرار بعد امتحان به عنوان پاداش به شما داده بشه، اون مهمه، اون هدف خداست. حالا چجوری باید به اون هدف برسیم؟ پای درس سوره احقاف میشینیم ببینیم خدا میخواد به ما چی بگه. میفرماد که بسم الله الرحمن الرحیم. حامیم، حامیم چی هست؟ حروف مقطعه است. حروف مقطعه رو ما معنا نمی کنیم توی تدبر. چرا؟ چون فرمودن یه سری رموزی هست بین خدا و پیامبرش. اما میرسیم به حروف مقطعه، با همه وجودمون دعا میکنیم امام این قرآن بیاد برای ما بگه معناش چی هست. مطمئن باشید معنا داره، مطمئن باشید. خدا چیز عبث بی خاصیت، خدای حکیم، قرآن حکیم هیچ وقت به مردم نمیگه، معنا داره، ما نمیدونیم. الهی که اماممون میاد میگه حامیم یعنی چی؟ تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم، نازل شده هست این کتاب از جانب خدای عزیز حکیم. یعنی خدایی که داره با تو حرف میزنه الان، اول بشناس کی هست. اولا عزیزه. عزیز یعنی چی؟ یعنی میخوای گوش کن میخوای گوش نکن، فرقی به حالش نمی کنه. خدا رو عاجز نمیتونی بکنی با گوش نکردنت. عزیز همیشه در برابر افراد میاد که پذیرش ندارن. خدا در برابر مؤمنین نمیگه من عزیز هستم، در برابر مؤمنین میگه چی؟ میگه رحیمم، حکیمم، علیمم. یعنی چی؟ یعنی هواتو دارم، میدونم، میشناسمت، مراقبتم و دوستت دارم و مهربونم نسبت به تو. خدا عزیزه، میخوای گوش کن میخوای گوش نکن. اما اگه گوش کنی خدا حکیمه ها. اگه گوش کنی خدا حکیم، حکمت بهت میده و اون وقت تمام سوالاتتو حل میکنه. شما فکر کن یه زندگی داشته باشه هیچ سوالی توش نباشه، چقدر لذت داره، چقدر آرامش تو این زندگی هست. حکمت یعنی این، یعنی پاسخ همه سوالات رو انسان بلد باشه. الان رسیدیم به حکمت. نوچ غلیظی گفتید. راهکار چیه؟ راهکار اینه که امام این قرآن بیاد قرآن به ما یاد بده. ما فعلا فقط با یه حال زار آخر زمانی نشستیم داریم قرآن میخونیم. فکر نکنید قرآن خدا اینه که ما الان داریم یاد میگیریم. این یه پوسته ظاهری از اون قرآن قشنگ شفا بخش نجات بخش جیگر دوست داشتنیه. یه پوسته ظاهریه فقط ازش. مثل این میمونه که نعمت های بهشتی خدا توی قرآن توصیف کرده، شما میشنوی خوشت میاد، حالا این کجا، این خوش اومدن کجا؟ تا وقتی بری لمسش کنی، توش باشی، بچشیش. خدا قرآنتو به ما بچشون با امام زمان. الهی آمین. اومدیم حکمت یاد بگیریم. خدایا با ما با عزتت رفتار نکن، ما میترسیم از عزتت، چون خدا وقتی بخواد در برابر کسی عزیز باشه، اون وقت هر چیزی تاوان داره تو این سیستم. یعنی شما به محض اینکه یه ذره پات اون ورتر بذاری از نظام توحیدی خدا، چوبشو باید بخوری. شرک چوب خوردن داره. خدایا تو با عزت ما رفتار نکن، ما خیلی بیچاره و ذلیل تر از این هستیم که برای تو اونجوری گردن بکشیم و بگیم که چرا این کارو کردی، چرا اون کارو کردیم. با ما با حکمتت رفتار کن. پس ما اینجا از خدای حکیم التماس میکنیم که سوالات ما رو با حکمت خودش پاسخ بده، تا بتونیم بهترین یار با یه دل آروم، با یه دل عاشق، با یه دل آسمونی برای امام زمانمون باشیم انشاءالله. میفرماد ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق و اجل مسمى. اولین برنامه که خدا داره توی تربیت قرآنی خودش اینه که توحیدش رو به رخ میکشه. اول باید به توحید خدا ایمان بیاره، به یکی بودن خدا، به بی نهایت بودن خدا و به بی نیاز بودن خدا، که اینا تمام مفاهیم توحیده. یعنی چی؟ توحید یعنی چی؟ یعنی یه خدای احدی داری که صمده، هیچ نیازی به هیچ کس تو این آسمان ها و زمین و ما بین آسمان ها و زمین که خلق کرده نداره. همه این آسمان ها و زمین و قربونش برن و ما بین هما، و ما بین هما رو نمیدونیم اصلا چی چی هست. شما میدونید چیه؟ اگه میدونید به ما هم بگید، ما هم بدونیم. اینا مسائلی هست که توی قرآن خدا پوشیده نگه داشته به تاوان این که مردم امام نخواستن. اینا همه مفاهیمش تو قرآن حضرت علی بوده. فکر نکنید خدا اینا رو مبهم گذاشته بمونه برای اینکه حال ماها رو بگیره. نه، تمام اینها تفسیر و تأویلش تو قرآن حضرت علی علیه السلام بوده. اون روزی که آقا بردن قرآن رو ارائه دادن به اون ملعونین که آتیش رو آتیششون اضافه بشه به حق این جلسه، اینا برگشتن چی گفتن؟ گفتن ما را به قرآن تو نیازی نیست. چرا؟ چرا این حرف رو زدن؟ چون قرآنی که حضرت علی ارائه کرد به مردم، کنارش امام نیاز داشت. اونا چیزی نمی فهمیدن از این قرآن. این قرآن رو اگر میداد به اینا معطل میمون، چون اینا چیزی نمی فهمیدن که میخوان عمل کنن. اون جاهایی هستم که می فهمیدن عمدن عمل نمی کردن، چون اگر عمل می کردن باز دوباره کار می افتاد دست امیرالمومنین. مثلا حرف خدا توی قرآن اطاعت از ولی اللهه، طریق رسیدن ما به توحید ولی اللهه. شما همین الان اینجا نشستی، اگه توسل به امام زمان نداشته باشی نمیفهمی مطلب خدا رو، درک نمی کنی. هزار آدم هست توی دنیا داره قرآن میخونه از من شما بهتر و قشنگتر، یه رکعت نمازش قبول نیست، هر سال داره حج به جا میاره، یک قدم به خدا نزدیک نمیشه. چرا؟ چون ولایت امام نداره. یه همچی قرآنی از ما گرفتن، اون وقت نمیدونیم و ما بین هما یعنی چی. اینا تاوان نپذیرفتن امامه. همینجا هم بهتون میگم، سر حامیم هم التماس کردیم امامو بیاد بگه رموز قرآن چی هست. ما چیزی نمیدونیم الان، تا وقتی هم که نیاد نمیفهمیم، چون خودش باید بیاد ما یاد بده. پس این آتش ما رو برای رسیدن به ظهور و درس قرآن امام زمان علیه السلام بیشتر میکنه. اصطلاحاً تو علوم قرآن بهش میگن آیات متشابه. این جایی که بشر نفهمیده خدا چی گفته، گفته این آیات متشابه هست. حداقل علمی که برای ما ایجاد میکنه میفهمیم که آسمان هایی وجود دارن. حالا همین خدا آسمان ها یعنی چی؟ هفت آسمان یعنی چی؟ اصلا کسی میدونه یعنی چی؟ هیچ کی نمیدونه. این هفت آسمان زمینی داره که بعد تو سوره بقره فرموده که هر کدومشون زمین دارن. باز این یعنی چی؟ باز نمیدونه. بعد اینجا داره میفهمد و ما بینهما. باز این و ما بینهما یعنی چی؟ ما بین آسمان ها و زمین. حداقل علمی که ایجاد میکنه میفهمیم اینا هستن. این آقامون که اومدن توضیح دادن انشالله برامون که منظور از هفت آسمان و هفت زمین و ما بین آنها چیست، اون وقت با تعجب نگاه نمی کنیم که ای چی داره میگه. میگیم آره ما آیه هاشو خونده بودیم ولی اون موقع نفهمیده بودیم یعنی چی. الان آقا دارن توضیح میدن. خدا میفرماد که اولا بدونید آسمان ها هست، زمین هست، ما بین آن دو هم هست و ما اینها رو خلق نکردیم مگر به حق. یعنی چی؟ یعنی یه ذره باطل تو این برنامه نیست. باطل یعنی چی؟ یعنی متناقض حق، یعنی چیزی که حق رو از بین میبره، چیزی که به حق آسیب میرسونه. الان ظلم که میاد چی میره؟ عدالت میره دیگه. ظلم که بیاد عدل میره. الان اگه ظلم نبود همه جای عالم میشد عدل، اون وقتی که فساد نبود اصلا، در صورتی که الان سر تا پای عالم را فساد برداشته. زهر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت ایدن ناس، خود به خودم نیست، به ما کسبت ایدن ناس، مردم کردن. مردم امامو نپذیرفتن، قرآن ظهور پیدا نکرد در عالم، جاری نشد، فساد کل عالمو برداشت. چرا؟ چون این حق بود. حق باعث میشه هیچ مدل فسادی اتفاق نیفته. به خاطر همین اون موقعی که جا الحق بعدش چیه؟ زهقل باطل. امکان نداره امام زمان بیان باطلی در عالم بتونه بمونه و مزاحم ظهور حق در عالم بشه. به خاطر همین اون موقع دیگه دولت عدله، دیگه همه چی عدله. عدل اصل کلمه که مترادف حق هست یعنی چی؟ یعنی هر چیزی سر جای خودش با اون اهدافی که خدا آفریدتش. خدا میگه که ببین همه این عالم رو من به حق خلق کردم، یعنی تو نمیتونی ازش ایراد بگیری هیچ جاشو، حتی یه ذره ایراد تو خلقت این عالم وجود نداره. و اجل مسمى، این کلمه رو میدونید یعنی چی؟ زمان نشاندار شده، زمان معین، زمان محتوم یعنی حتمی، زمانی که برسه یه ذره این ور اون ور. خب این جمله یعنی چی به نظرتون؟ میگه همه آسمان ها و زمین و ما بین آن دو رو خلق نکردم مگر به حق و یه زمان معین معلوم. یعنی چی؟ یعنی یه زمانی میرسه تموم میشن اینا، آسمان ها، زمین، ما بین آن دو. حال شما داره کجا زندگی میکنی؟ خب زمین از بین بره میتونی زندگی کنی؟ پس یه زمانی میرسه این دنیا کاملا تموم میشه. کی هست؟ برای ما که شیعه ایم ظهوره، برای ما که شیعه هستیم ظهوره. حالا ظهور قیامت صغراست کاملا از بین نمیره، ولی تو قیامت کبرا کاملا از بین میره. اون چیزهایی رو که خدا میخواد برای بهشت و جهنم آخرتی درست بکنه اون وقت جایگزین این عالم میشن. اما موقع ظهور چه اتفاقی میفته؟ چون قراره صالحین زمین رو به ارث ببرن و وارد بهشت موعود خدا روی زمین و در دنیا بشن، جلوه بهشتی این زمین رو آقا اراده میکنن و جلوه میکنه، یعنی تبدیل به بهشت میشه. خب تبدیل به بهشت بشه، تکلیف این خونه زندگی ها اینا چی هست به نظرتون؟ ها؟ همش خراب میشه یا یه بخشش خراب میشه یه بخشش میمونه؟ کدوم بخشش میمونه؟ کدوم بخشش میمونه؟ میخوام ببینم رو چه حساب دارید این حرف رو میزنید. چون سبک زندگی که الان بشر ایجاد کرده برای خودش، یعنی خونه هایی که داره استفاده میکنه، ماشینی که داره استفاده میکنه، غذاهایی که داره میخوره، همه اینها بعد از هبوط حضرت آدم از بهشت به زمین تغییر کرده. یعنی اون بهشتی که خدا آدم رو در اون آفرید همون بهشتی هست که قرار بعد ظهور جلوه کنه. حضرت آدم علیه السلام هبوط به زمین کرد. هبوط مقامیه نه مکانی، یعنی مکان ایشون عوض نشد، ظاهرش عوض شد. متوجه این؟ هبوط مقامیه. چون هبوط مقامی کرده اینجا رو شما نمیتونی بهش فرض کنی. میتونی بهش فرض کنی؟ حتی اکثرش رو بگی خراب میشه یه ذرهش میمونه. نه، اینجا شباهتی به بهش نداره الان، هیچ ارتباطی الان با بهشت وجود نداره. یه بار ما رفته بودیم شمال، یه بنده خدا به رحمت خدا رفتیم تسلیت بگیم، توی جنگل بود خونهشون. شاید تقریبا 2 ساعت ما توی جنگل رفتیم تا رسیدیم به خونه اینا. انقدر درخت زیاد بود آسمون دیده نمیشد و راهش هم یه راه خیلی زیبا و خیلی خوشگل بود. بعد بارون اومده بود. وقتی بارون بیاد به نظر شما چه اتفاقی میفته اونجا؟ زیر درختاشی میشه، همش گل شده بود. حالا صحنه‌ای به اون خوشگلی، بعد نمیتونستی بری اونجا استفاده کنیم چون پر گل بود. بعد حالا ما یه، چون خیلی قشنگ بود و درختای تمشک بودن و این حرفا، گفتن که آره وایسیم یه لحظه کنار خیابون از این تمشکا استفاده کنیم، از این منظره و اینا، زود نریم حیفه، چون طرفای قم کویر از این صحنه ها گیر نمیان. بعد ما یه ذره پیاده شدیم اونجا وایسادیم، یه ماشینی هم با ما پیاده شدن. بعد یه حاج آقای اونجا بودن، برگشت به آقای ما گفتش که انقدر ایشون به وجد اومده بود از دیدن این صحنه، فکر کنم تو عمرش ندیده بود. میگفتش که قشنگ من یادم این جمله که به زبون آورد، گفت والله بهشتی که خدا میگه اینجاست. بعد من اونجا گفتم که انگار مثلا آدم اینجوری واوره، گفتم وا این چی داره میگه، یعنی واقعا بهشتی که خدا گفته اینجوری انقدر گله که نشه استفاده کرد ازش؟ بهشتی که خدا توصیف کرد تو قرآن چجوری؟ و دانیتن علیهم ظلالها و ذللت قطوفها تذلیلا، اصلا با اینجور در میاد؟ همه چیزش در دسترسه. میگه اراده میکنی چیزی داشته باشی اونجا ظهور پیدا میکنه برات. یه همچون بهشتی رو با این داری مقایسه میکنی؟ این چی چیه الان؟ این کجا شبیه بهشته؟ این که داره میگه بهشت خدا اینجاست، یعنی به این راضیه. کسی که میدونه ولی من خاف مقام ربهی جنتان، دوتا بهشت خدا قرار داده برای عاشقا، دوتا بهشت، یکیش تو دنیاست یکیش تو آخرته. کسی که این آیه ها رو بلده دیگه به بهشت دنیا راضی نمیشه که بگه آره حالا دلمون گرفته بریم با اینجا کیف بکنیم. وقتی هم میره خیلی کیف آنچنانی نمیکنه، صرف اینه که بره یه طبیعتی اونجا به یاد خدا بیفته. و یه چیز دیگه هم بهتون بگم، بهشت، بهشتی که خدا میده به انسان ها پاداششونه، پاداش اعماله. هر کسی بهشت خودشو داره، چون پاداش اعماله اینطوری نیستش که اونجا کسی بتونه به بهشت دیگری تجاوز بکنه. چون بتونه تجاوز بکنه دوباره ظلم میشه. یعنی یکی بگه من بهشتم کوچیکه، من برم یه تیکه از بهشت اونم بگیرم بیارم قاطی زمین خودم بکنم. الان تو دنیا خب خیلی اتفاق میفته. ما یه بنده خدایی بود از اقواممون رفته و دیده بود که باغش نیست. باورتون میشه؟ یه تیکه باقی از باباش به ارث رسیده بود، این رفته بود سر بزنه تو دهات ببینه که کجاست، چه جوریه، تو چه منطقه. اصلا نبود این باغ. میدونی چرا نبود؟ هر کی یه تیکه اومده بود جلو دیوار کشیده بود، این زمین این بنده خدا محو شده بود، اون وسط نبود اصلا. خب این اگه قرار باشه بهشتم اینجوری باشه دیگه، پس کو اون چیزی که خدا داره وعده میده توی قرآن؟ همه این حرفا رو میزنیم که بگیم ببین عزیز دلم، اینجا جای موندن نیست، دل نبند. چون آدم جایی که مال خودشه و میخواد بمونه رو باید دل ببنده. بیا همین الان با خدا معامله کن، بگو خدایا من این عجل مسمار رو بهش ایمان میارم، تو فرمودی یه زمانی داره تموم میشه، وقتی هم تموم بشه هیچ احدی نمیتونه جلو تموم شدنشو بگیره. تو قیامت صغرا که ظهور امام زمان علیه السلام هست، مطمئن باشید عمر دنیای پر از فساد به پایان میرسه. شما قرار نیست بعد ظهور با دنیای فاسد زندگی بکنید. خب الان هوا فاسده، زمین فاسده، آب فاسده، غذایی که شما دارید میخورید فاسد هست و شما به ندرت بتونید یه غذای سالمی به دست بیارید بخورید. خیلی کم پیش میاد یه بنده خدا که شالیکار بودن، برنج میکاشتن، خودشون برنج میکاشتن، یعنی آدم میگه که خب حالا که خودم دارم میکارم سالم ارگانیک بکارم، سالم بخورم، برنج سالم بخورم. میگفتش که ما سم نمیزنیم، ولی چون زمینا گله دیگه، اونجا شالیزارا همه با آب به هم وصله، میگه چون بقیه میزنن زمین ما میاد دیگه سم اونا توش. یعنی شما زمین الان از خودت داشته باشی نمیتونی چیز ارگانیک بکاری بخوری. خب این زندگی واقعا دلبستنیه؟ این یه زندگیه که واقعا فقط منباب اکل میته در حال استراره، ما باید سپری بکنیم تا اینکه بتونیم به ظهور برسیم. فقط همین، باید با نیت شما سپری کنی این زندگی رو، باید بسم اللهت به راه باشه که خدا برای تو فسادها رو برداره، وگرنه تو نمیتونی برداری. تو غذا میخوری باید بسم الله بگی، دعای غذا رو بخونی تا خدا اون فساد رو چکار کنه، برداره، سرطان نگیری، 30 سالگی بمیری، باشی به درد امام زمان بخوری. وگرنه این مدل تغذیه که الان ماها داریم، این مدت که ما خدا رو شکر سفره امام حسین پهن بود و همه سر سفره اهل بیت روزی میخوردن، چند بار شما نوشابه خوردیم؟ نوش جونتون باشه هر دفعه. اینجا نمیدن؟ ما از این به بعد دیگه میایم نیکابات روزه. چقدر خوب، چقدر خوب. اینا نمیدونن ما تهران بودیم، شما گفتید.
خوش گفتم.
آره ایشون لو داد که ما تهران بودیم با غذای امام حسین نوشابه میدادن اونجا. غذایی که شفاست، خودمون داریم با اراده خودمون با خرج امام حسین تبدیل به فساد میکنیم. حالا بماند، اینا چیزای ظاهری بیمزهی هست، خیلی هم مهم نیست. اینا غذای
امام حسین جنگی با آب بوشه.
خیلی خوبه، نوش جونتون باشه، انشالله روزی ما هم بشه بدون نوشابه. شما یه لطفی خدا بهتون کرده، نونای خوبی دارید، قدر نوناتون رو بدونی. نه باور کنید گیر نمیاد، شهر ما گیر نمیاد. ما بهترین نونی که میتونیم بخریم سنگکه، اونم جدیدن اعلام کردن نخورید، آردش سفید معده‌تون رو خراب میکنه، دیگه نمیدونیم چی باید بخورید. این دیگه حال استراره، آدم باید دعای فرج بخونه براش. خب وقتمون رفته، تموم کنیم آیات رو. والذین کفروا عما انذروا معرضون. اینجا خدا از افرادی نام میبره که این حرفا رو قبول نمیکنن، کسانی که کفر ورزیدن. کسانی که کفر ورزیدن یعنی قبول ندارن که ما این عالم رو به حق آفریدیم و یه اجل مسمایی براش قرار دادیم، یعنی تموم میشه. یه جوری دارن تو عالم زندگی میکنن انگار 1000 سال دیگه قراره تو این خونه زندگی بکنن، اینجوری دلبستش هست. و اینها نسبت به اون چیزی که ما میگیم اعراض دارن. ببینید ما یه قبول نکردن داریم، یه اعراض داریم. کسایی که اعراض میکنن یعنی چی؟ یعنی دشمنی هم قاطیش هست. خب کسی که نمیخواد قبول کنه میتونه بگه من نمیخوام قبول کنم، لکم دینو کم ولیه دین، من دین خودم دارم، شما دین خودتون داشته باشین. نه، اینا اعراض میکنن. یعنی چی؟ یعنی نشون میدن با رفتارشون که من توی پیامبر رو قبول ندارم. و حالا خدا میاره توی ریشه مباحث رو، بعدن میگیم که ریشش چی هست. قل ارأیتم ما تدعون من دون الله ارونی ماذا خلقوا من الازعم لهم شرکون فالسماوات. پیامبرم بهشون بگو، بگو به من خبر بدید آنچه که میخوانید غیر از خدا. چون الان این حرف خداست، شما اومدید اعراض کردید، قبول نکردید. خب اون کسایی که غیر خدا دارید میپرستید و دوستشون دارید و به حرف اونها گوش میدید، بیاید به من نشون بدید چه چیزی از این زمین رو اونها خلق کردن. کجای این زمین کارش دست اوناست، ما بریم دنبال اونا ببینیم کیان اینا. مثلا بیاید بگید که آره این آبهای زیرزمینی دست اونه، مدیریتش دست خدا نیست. کجای این زمین رو اینا خلق کردن؟ یا این که تو آسمان ها آیا اینها شرکی داشتن، شراکتی در خلقت آسمان ها داشتن یا نه؟ بیاد نشون بدید هر جاش هست، مثلا بگید این بخش از آسمان رو این کسایی که ما میپرستیم خلق کردن، چون اینا ادعا داشتن که این بوتا دارن این کارا رو انجام میدن. ایتونی به کتاب من قبل هازا، اگه دارید کس دیگه یا غیر خدا میپرستید باید روش دلیل داشته باشید. برید الان شما وقتی که رفتید اون دنیا ملاقات با خدا، خدا گفتش که رو چه حساب من خدا رو میپرستید؟ این قرآن رو نشون میدیم، میگه شما گفته بودید که من بعد خدا رو بپرستم و من خدا رو میپرستم. حجتت چیه؟ قرآن و امام، و امامی که هر لحظه تو این قرآن دست تو رو گرفته، امامی که عاشقانه یک عمر سر سفرش بزرگ شده، اینا حجت‌های ماست. ما بی دلیل زندگی نمی‌کنیم. شما باید برای خداپرستی خود دلیل داشته باشی. دلیل چیه؟ هر چی که دارم از این خداست، چرا نپرستمش؟ اتخذ من دونه آلهتن، بیام کسی دیگه ای رو به خدایی بگیرم؟ او اثارت من علم ان کنتم صادقین، یا بیاد یه کتابی نشون بدید به ما که تو اون نوشته شده غیر خدا تو خلقت آسمان و زمین نقش داشته، که بعد حالا ما بیایم به شما اجازه بدیم که کسی دیگه رو بپرستید. بیایید اینو ثابت بکنید. یا اینکه نه، علمی اگر دارید، علم تاثیرگذار، اثارت من علم، علمی که حجت باشه، علمی که بشه روش حساب کرد، نه حرف علکی بی دلیل بی سند بی خاصیه توهم. اگه علمی دارید بیاید بگید. یعنی یا باید دلیل نقلی داشته باشید، یا باید کتابی، آیهی، روایت چیزی داشته باشید، یا هم عقل شما گفته باشه این رو. کو ان کنتم صادقین، اگه راست میگید غیر خدا کسی تو این عالم کاری هست. و من اضل ممن یدعو من دون الله من لا یستجیب له الی یوم القیامه و هم عن دعائهم غافلون. چجوری آدم میفهمه که اونا دروغیان؟ میفرماد که چه کسی گمراه تر است از کسی که غیر خدا رو میخونه؟ چه کسی رو میخونه؟ کسی که جوابشون نمیده. پس معلوم میشه شما از کجا میفهمی راه درسته؟ چون با خدا حرف میزنی، خدا جواب تو میده. ارتباط دو طرفه است، ارتباط دو طرفه است که شما الان اینجا هستی. وگرنه اگر نعوذ بالله ارتباط با خدا یک توهم بود، مطمئن باش یه سال میمدی، دو سال میمدی، سه سال میمدی. اگه واقعی نبود، اگه دلت احساس نمی کرد وجود حقیقی خدا رو و عشقی که خدا در وجود ولی خودش قرار داده برای اینکه تو بتونی راحت عاشق خدا بشی و به خدا برسی، عشقی که در امام حسین قرار داده، اگه شما نچشیده بودی مطمئن باش نمیمدی اینجا. چند بار آدم بیاد گول بخوره؟ یعنی هر یه عمر صدا زده بودی هیچ جوابی نشده بودی میمدی اینجا؟ خب پس حتما جوابو شنیدی که اومدی. حالا اینا دارن کیو میپرستن؟ یه مش چیزهایی که هیچ جوابی ازشون در نمیاد. میگه خودش یه شاخصه. چه کسی گمراه تر از یه همچین افرادی هست که میره یه جایی صدا میزنه که هیچ جوابی براش در نمیاد؟ تا روز قیامت، تا روز قیامت هم صدا بزنه اینا رو هیچ خاصیتی براش ندارن. و هم عن دعائهم غافلون، و اونها افرادی هستن که از دعا کردن اینها غافلن، چون شعور ندارن که بخوان دریافت بکنن صدایی که اینها بلند میکنن. و اذا حشر الناس کانوا لهم اعداء و کانوا به عبادتهم کافرین. اون وقت هنگامی که محشور میشن روز قیامت، اون وقت میفهمن که اینها نه صدایی شنیدن و نه جوابی دادن یک اون به اینها. اون وقت خود این افراد کافر دشمن اون چیزهایی میشن که یک اون به جای خدا میپرستیدن و به عبادت اینها کافر میشن. یعنی تازه اونجا اقرار میکنن، میگن خدا یه اون ما اشتباه کردیم، افرادی رو پرستیدیم که هیچ جوابی به ما ندادن. اون وقت دشمن اینها میشن. دشمنی اون روز فایده ای داره؟ اون روز آدم بخواد بفهمه تازه کار دست کیه و چی کار باید بکنه و دنبال کی باید باشه و کیو صدا بزنه، فایده ای به حال آدم داره؟ خدایا شکرت به ما لطف کردی زمانی تو رو صدا بزنیم که فایده داره صدا زدنت. خدایا شکرت به این جلسه. خدایا شکرت
به این قرآنی که ما هنوز که نفسمون داره تو این دنیا میاد و هر لحظه آخرت ما رو داره برای ما درست میکنه. خدایا شکرت که الان توفیق دادی ما بیایم قرآن بخونیم و بفهمیم و ارتباط با عاشقانه با تو برقرار کنیم با این قرآن. خدایا شکرت که هنوز که زنده ایم تو این دنیا، ببین تا همین دیروز شاید افرادی بودن که بودن ولی امروز نیستن. قدر امروز تو بدون، قدر این لحظت رو بدون، هنوز نفست داره میاد. الان صدا بزنی که جواب تو میده، تو رو خدا بگو الان ادعونی استجب لکن. خدایا شکرت به این لحظه که به من توفیق دادی من صدات بزنم و تو همین الان جوابمو بدی. اولین پاسخ خدا آرامش دله، دل تو آروم میکنه و شما دیدید و چشیدید این پاداش رو وقتی میرید سر سفره امام حسین. چیزی نیست که من بخوام بیام براتون اثبات بکنم، چون یه چیز چشیدنیه. مثل کسی مونه که بگه رفته تو بهش، بگن بیا اثبات کن رفتی تو بهش. بگو خب رفتم دیگه، چشیدم دیگه، چیشو بیام اثبات کنم وقتی چشیدم، وقتی لمس کردم. خدای شکرت به امامی که درست شهادتشه، درست مظلوم بوده، درست ما یه عمر سوختیم به زیارت نکردنش، امام سجاد علیه السلام، درسته هر وقت یادش افتادیم، یاد قبرش افتادیم، جیگر ما پاره پاره شده، اما خدای شکرت به امام سجاد. همین که من جای آفریده شدم، خدا میتونم بگم امام سجاد، یعنی به امامت قبول دارم حضرت سجاد رو. خیلی ها میگن آره آدمای خوب بودن اینا، دوستشون دارن، ولی امامت نداره براشون. امام، امام ولایت تکوینی میتونه اعمال به دلهای ما بکنه. یا امام سجاد قربونت برم، من ممنونم از خدایی که به من اجازه داده الان با تو حرف بزنم و تو همین الان جواب منو بدی. آقا جون من دلم میسوزه الان نیستم تو حرمت، نمیگم سر قبرت، نمیگم سر قبر خاکیت، جایی که حتی سنگ قبر نداره، خاکه. یا امام سجاد میدونم از این راه دورم صدای منو میشنوی، همین الان جوابمو میدی آقای من. من اومدم در خونتون، اعتقاد دارم شما اونقدر کرامت دارید، افراد نمیان در خونتون کیسهشونو پر میکنین، من اومدم در خونت خودتون منو آوردین. میخوام یه التماس امروز از شما بکنم، یه خواسته بیشتر ندارم از شما آقا. آه من امام نیاز دارم، من تو این دنیای فاسده پر از ظلم که هیچی دیگه سر جای خودش نیست، من امام نیاز دارم آقا، من اماممو میخوام، من میخوام با امام زندگی کنم تو بهشتی که خدا برای من توصیف کرده. از همین راه دور دلتو گره بزن به دل امام، دستش بازه، به خدا دست امام بازه، اعتماد کن بهش، اعتماد کن. یه سلام عاشقانه بدیم خدمت امام سجاد، توسل بگیریم الهی که همین جلسه کوچیک ما باعث بشه ظهور مولامون رو ببینیم. السلام علیک یا ابا الحسن یا حسین یا زین العابدین یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و توسلنا بکر الله و قدمنا سنا یا وجیهن پیش رویش سر پرخون پدر بر سر نی التماس کن آقا تو پیش رویش سر پرخون پدر بر سر نی پا به پا هم سفرش بود و جلو دارش بود چهل منزل سر آورای نزه یه جا رسیدن آقا فرمود به یکی گفت تو رو خدا بگی این سرا رو جلوی خانوم ها نبرن دیگه طاقت نداره اما ملعون دستور داد هر سر رو جلوی یه ناقه ببره آن که گیرند ملائک به درش اذن دخول قل و زنجیر گران بر تن بیمارش بود خدا میدونه چند روز این قل و زنجیر کردن امام ما بود زخم شده بود این آفتاب میتابید به این قل و زنجیر داغ میشد یه وقت حضرت زینب سلام الله علیها دید آقا رفتن گوشه خرابه بیرون خرابه سایه ای بود کنار دیوار اونجا نشستن خانم اومد گفت عزیز دل برادرم یادگار برادرم برگرد الان میان میزنن آقا گفت آخه آفتاب تابیده این زنجیرها داغ شده یه لحظه اومدم توی سایه قل و زنجیر گران بر تن بیمارش بود آن شنیدم که پس از واقعه کرب و بلا بیشتر گریه به یاد شهدا کارش بود آب میدید به یاد لب عطشان پدر اشکش از دیده سرازیر به رخسارش بود یه امامی امام سجاد هر وقت میخواست آب بخوره گریه کرده گریه کودک بیشیر به یاد اصغر بچه کوچیکا گریه میکردن آقا گریه میکرد شرر خرمن جان و دل افکارش بود شرح مظلومی هفتاد و داد قلتیده بخون روشن از چشمه چشمان گوهربارش بود زینب آخ امان از دل زینب آن ره سپر راه برادر تا شد در اسارت همه جا مونس و غم خارش بود خطبه سید سجاد که در مسجد شام گشت ایران نمایان هم از آثارش بود پرده از آن همه بیداد و جنایت بگرفت آن که گفتار خدا منطق و گفتارش بود عاقبت نزاشتن امام ما بمونه نزاشتن نور خدا رو به مردم برسونه عاقبت فتنه بدخواست از اندازه گذشت، آنچه را کرد همان فطرت کردارش بود، کرد مسموم تو را آقا جان. چی میکردن این ماما، چطوری مردم را زنده میکردن که دشمنان خدا طاقت نداشتن امام زنده بمونه، امامی که این همه مصیبت آورده سرش باز نذاشتن زنده بمونه، مسموم کردن اماممونو. اسم مسمومیت میاد یاد امام حسن میفتاده، این تک پاره های جگر میریزه بیرون. یه لحظه ببین هنوز منتقم امامت نیومده، تو رو خدا التماس کن. نمیدونم الان دلت کجاست، برو همون بقی رو خاکا بشین، شاید بیشتر دلت بشکنه، دعای فرجت بالا بره. الهی عدم البلا و برحل خفا و انکشف الغطا و انقطع انشالله از برکات مجلس برسه رو امواتمون، اموات بانی محترم، اموات همه جمع تا حضرت آدم علیه السلام، خصوصا این عزیزانی که اخیرا از بینمون رفتن، انشالله بهره مند باشن. دعاهم بکنم انشالله. رحم الله من یقرأ الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل